60مین درس گفتار اندیشه و عمل با موضوع زن به مثابه مادر اجتماع، نگاهی دیگر به دیدگاه امام موسی صدر درباره زن و خانواده. سخنران صدیقه قاسمی، 2 بهمن 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین. ایام فاطمیه سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم، همچنین حوادثی که اخیراً در کشورمون پیش اومد و همه ما رو به نوعی عزادار و درگیر این غم‌ها کرد، از حوادث کرمان در تشییع جنازه سردار حاج قاسم سلیمانی، حادثه شهادت خاص خود ایشون به عنوان یک بنده مخلص الهی، حادثه جان باختن عزیزانمون در هواپیمای مسافربری که به واقع دل همه مردم رو سوزوند و فکر میکنم همچنان آثار اون غم با مردم ما باشه و امیدوار هستیم که خدای متعال خودش به لطف و کرمش و به فضلش برای به ویژه خانواده های اونها جبران بکنه و همینطور برای همه مردم ما که دیگه انشالله شاهد چنین روزهایی نباشیم. من تشکر میکنم از مؤسسه امام موسی صدر برای تشکیل چنین جلساتی که روی کرده این جلسات با آزاداندیشی، بحثای گفتگویی و بحثایی که میتونه حتی روی کرده انتقادی داشته باشه و جامعه ما رو که امروز محتاج به این شیوه بحث و گفتگو هست رو در مسیری قرار میده که انشاءالله نسلی که در پیش رو هست بتواند با دقت بیشتری در مباحث و گفتگو و فرصت دادن برای نقدها و نظرات مختلف بتونه انشاءالله راه خودش رو پیدا بکنه. بحثی رو که من خدمت شما میخوام امروز ارائه بدم بحث زن و جایگاه اون در خانواده هستش و نسبتش با اجتماع که عنوان اصلی میشه زن به مثابه مادر اجتماع. با توجه به چالش هایی که ما در زمینه مسئله خانواده داریم، تحولاتی که در دنیا به وجود اومده، این تحولات تأثیرش بر نهاد خانواده غیر قابل انکار. ما نمیتونیم بگیم که این هیچ خانواده متأثر از این تأثیرات نیست یا نبوده است. امام موسی صدر به عنوان یک عالم دینشناس، یک عالمی که مرجعیت فکری او جهانی است، در بخش‌های مختلفی در نوشته‌هاشون، در سخنرانی‌هاشون نکات بسیار مهمی رو در این زمینه، یعنی در زمینه زن، خانواده و اجتماع مطرح کردن که بنده در اینجا به طور فشرده اینها رو فهرستوار امروز خدمت شما میگم. طبیعی بدونید که فرصت توضیح زیاد در این زمینه وجود نداره، یعنی محدودیت زمان این اجازه رو به ما نمیده. مسائلی رو که در مورد به اصطلاح دیدگاهیشون در مورد خانواده و جایگاه زن هستش خدمتتون میگم. پیامدهاشو مورد بررسی قرار میدیم، اینکه زن نقطه کانونی و نقش آفرین در خانواده هستش، بحث آزادی زن در خانواده هست، قلمرو این ابعاد نقش آفرینی زن در خانواده مطرحه، تقدس فعالیت های زن، نقش تکمیلی زن و مرد در خانواده نسبت به هم دیگه و نسبت به کودک و به اصطلاح جوان که عضو مکمل هستن. این کلماتی که من خدمتتون میگم عیناً کلماتی است که در سخنرانی ها و در مصاحبه های امام موسی صدر به کار رفته. در پایان بحث هم ما با یک به اصطلاح تغییر نگاه جنبندی میکنیم که بین خانواده و جامعه یک رابطه طولی وجود داره. شاید بسیاری افراد به این مسئله معتقد نباشن، اما در نگاه امام موسی صدر بین خانواده و بین اجتماع رابطه طولی وجود داره و مقام مادری و مقام زن در خانواده در واقع عملا نقش مادری در اجتماع هستش. حالا پرداخت به این مسئله، این خودش به یک به اصطلاح گزارشی رو امروز من خدمت شما عرض میکنم و علاقمندان میتونن در آثار ایشون بررسی کنن، به خصوص در کتاب زن و چالش‌های اجتماع مباحث اونجا مطرح شده. تو قسمت اول صحبت ها من بحث چالش های خانواده و پیامد های اون رو در نگاه ایشون خدمتون خواهم گفت، بعد خانواده و کارکرد ویژگی هاش از دیدگاه امام موسی صدر، در بعد تحلیل نگاه امام موسی صدر به خورد نظام زن در قلمرو خانواده و بعد هم جنبندی مسائل هستش. در قسمت این قسمت که خدمتتون میخوام بگم بحث اصلا مسئله ما چی هست، مسئله که میخوام بهش بپردازیم به عنوان زن، نگاه ما به زن در خانواده به عنوان چه پدیده‌ای هستش که بهش پرداخته میشه. در درجه اول اون چیزی که در مطالب امام موسی صدر ما دریافت میکنیم این هستش که تحولاتی که اثر گذاشتن بر خانواده، یعنی در واقع بر اعضای خانواده اثر گذاشتن، هر کدوم از عضوهای خانواده یک خرده نظام هستن. کسانی که در بحث خانواده درمانی مطالعه میکنن، اندیشمندانی که تو اون زمینه کتاب نوشتن، این خرده نظام رو در سه به اصطلاح نظام تو خانواده مطرح کردن، یکی همسری، یکی والدینی و دیگری خواهر برادری هستش که اینها خرده نظام های خانواده حساب میشن. هر کدوم به طور مشخص تو خانواده یک حقوق، وظایف و کارهایی رو دارن. اینها در واقع در این تقسیم بندی که تو خرده نظام کردن، مسئله مادری رو مورد توجه قرار ندادن، یعنی بیشتر تو اون سر روی کرده همسری، والدینی و خواهر برادری بحث کردن. بنابراین اینجا یعنی متفاوتی که ما در آغاز بحث داریم این هستش که زن یک خرده نظام در خانواده که تنها نباید از منظر همسری به اون نگاه بشه. زن یه وجه حضورش همسری هستش، یه وجه حضورش به اصطلاح ارتباط با بچه هاست. اون کلیت خرده نظام بودن عنوان خودش رو ما باید در نظر داشته باشیم. هر کدوم از این خرده نظام ها همون بحث فردیت هستن که ما در مباحث اجتماعی و خانواده امروز بهش میپردازیم، پدیده‌ای به نام فردیت، یعنی فرد با حقوق و وظایف و تکالیفی که در خانواده داره. تحولاتی که گفتیم در خانواده پیش اومد، مهمترین تحولی که در طول تاریخ مشاهدش بودیم تحولاتی است که به عنوان مدرنیته نام گرفت. این تحول نه تنها بر خانواده بلکه بر اجزای خانواده، یعنی خرده نظام‌های خانواده تأثیر خودش رو گذاشت. یعنی بر خرده نظامی به نام مرد که پدر خانواده است، بر همسر و بر بچه‌ها یعنی خواهر و برادر تأثیر خودش رو این مدرنیته گذاشته. اینها چیزایی است که شما به وضوح الان می‌بینید. دقت داشته باشیم این صحبت‌ها تقریبا، یعنی تاریخ حالا مصاحبه‌ها رو یا سخنرانی‌هایشون نگاه کنید ببینید این مال الان نیست. شاید الان بسیاری از مسائل برای ما به گونه‌ای باشه که بگیم خب خیلی شما متوجه شدیم، اما مسئله اینه که اینا 40 سال پیش و شاید بیشتر از اون بعضی از مصاحبه‌هایشون که من مطالعه می‌کردم مال بیشتر از 40 سال پیش میشه. مهم اینه که یک عالم اسلام شناس اون مقطع داره زمان رو اینجوری میبینه و ما الان اون زمان رو داریم تجربهش میکنیم. اون زمانی رو که ایشون میدیده و در یه بخشی از اون به عنوان غرب داشته اون رو مورد نقد قرار میداده، ما الان داریم فراگیری اون رو کاملا میبینیم که چه اتفاقی افتاده. به هر حال اونی که در مدرنیته خیلی شاخصه و خیلی تاثیرگذار پیش آمده، بحث خرد نظامی است که شکل فردگرایی به خودش میگیره. یعنی ما در نظام خانواده مبتلا میشیم به موضوعی به نام فردگرایی بحث فردیت فرق داره با فردگرایی. به فردگرایی ما مبتلا میشیم، یعنی تقویت این که هر کسی مستقل از خانواده، نه در مسیر خانواده، نه در مسیر مساله خانواده باشه، هر کسی خودش و منافع خودش باشه. این کلیتی است که ما در بحث به اصطلاح تأثیر تحولات زندگی مدرن بر نظام خانواده این رو دیدیم و به اصطلاح الان هم به لحاظ تجربی داریم این رو متوجه میشیم. اما اگر بخوایم چالش‌های خانواده رو که امام موسی صدر خیلی دقیق، خیلی، یعنی بنده وقتی که آثار ایشون رو تو این زمینه، یعنی همه آثارشون رو میدیدم و چندین بار این کتاب زن و چالش‌های جامعه رو مطالعه میکردم، یعنی اینکه شما، من ازتون خواهش میکنم ضمن اینکه من فهرست مطالب رو میگم و البته سعی میکنم مقدار عذرخواهی میکنم سریع هم بگذرم به خاطر اینکه برسیم بحث رو جمع بکنیم، نگاه کنید یک عالمی که مرجع و کسی است که مردم بهش مراجعه میکنن در جهان اسلام چقدر دقیق و چقدر ریز و چقدر جزئی مسائل رو میشناسد. کسی که بتونه اینجوری جزئی مسائل رو بشناسه، این میتونه برای مردم حرفهاش، اندیشههاش، فتواش، احکامش کارآمد باشه و مؤثر واقع بشه. اولین مسئله که ایشون به طور کلی مطرح میکنن وقتی بحث مدرنیته مطرح میشه، ایشون به عنوان پدیده سکولاریسم، این در واقع همون خود مدرنیته هستش، در کنار مدرنیته قرار میگیره، دستاورد خود مدرنیته، میگه مستقیما بر روابط زناشویی اثر گذاشته. عبارت ایشون رو برای شما من میخونم: سکولاریسم با آزادی شخصی که به زندگی زناشویی انسان مرتبط است و ارزش‌های مطلق را از لحظه تشکیل جنین تا پایان زندگی و تولد و تا مرگ تثبیت می‌کند منافات دارد. بعد می‌فرمایند که تکیه بر ماده و مادیگرایی و دوری جستن از عوامل معنوی و ماورایی مهمترین عاملی میشه که بتونه مدرنیته تو روابط مختلف خانوادگی و اعضای خانواده تأثیر خودش رو بگذاره. خب این خانواده‌ای که پر از چالشه، امام موسی صدر با چه عنوان معرفیش کنه؟ خیلی اسم خوبی رو ایشون انتخاب میکنه. میگه که ما در یک جامعه هستیم، یعنی جامعه غرب، مشخصا اسم میبرن جامعه غربی یک شرکت تجاری بزرگه، خانواده یک شرکت تجاری کوچیکه. خانواده ارادش تحت تأثیر اون شرکت تجاری بزرگ است، یعنی اون شرکت تجاری بزرگ داره این رو هدایتش میکنه. ایشون در مقاله مستقلی که در کنفرانس رباط در سال 1971 مطرح کردن، جامعه غربی رو به گونه نقد میکنن که در این جامعه خانواده هویت و چیستی واقعی و استقلال خودش رو از دست داده و تحت تأثیر شرکت بزرگ جامعه که یک نظام سرمایه در واقع محسوب میشه تحت تأثیر اون قرار گرفته. میگه خانواده اسمش چیه؟ یک شرکت تجاری کوچک اسم خانواده این میشه. یه چیزی به نام خانواده ما نداریم، یعنی ما در غرب چیزی به نام خانواده نداریم، شرکت تجاری داریم. حالا در این شرکت تجاری افراد روابطشون بر اساس نرخ گذاری شده است، این عبارت امام موسی صدر رو عرض میکنم خدمتون. نکته دوم، تعامل بین افراد کاملا غیر انسانی و بیروح هستش. نکته ویژگی سوم این خانواده این هستش که هر کسی نسبت به مزدی که میگیره و اون منفعتی که میگیره برای خودش داره زندگی میکنه. یعنی مثلا فرض بکنید که خیلی راحت این پدیده‌ای که ما در غرب داریم و من حالا این قسمت‌ها رو باز در مباحث بعدی توضیح میدم، فرد در واقع غریبه، افراد با هم غریبن، هر کسی بر مبنای دریافتی خودش زندگیشو داره میکنه. حالا چه اتفاقی برای شما میفته، برای من میفته، اصلا هیچ نسبتی بین ما نیست، نسبتی بین پولی که حتی من میگیرم با سعادتی که برای من باید رقم بخوره و سعادتی که برای شما باید رقم بخوره هیچ نسبتی وجود نداره. در واقع اون کمال زندگی، اون هدف زندگی نسبتی با اقتصاد من و مزدی که من میگیرم اصلا نداره. ارتباط افراد بر اساس منافع مشترکشونه، یعنی به هر حال کجا سود اقتصادی هست ما اونجا با هم ارتباط داریم، یعنی اینکه جنبه های عاطفی، خواهر برادری، اون رابطه، حالا توضیح خواهیم داد، خانوادگی، اصلا ما چیزی از این پدیده رو متاسفانه نمیبینیم. از مهمترین مسئله که امام مصطفی صدر میگه ریشه تو اینجاست، این هستش که تکیه این جامعه، یعنی جامعه به عنوان شرکت تجاری بزرگ که خانواده تحت تاثیر اون شرکت کوچک سهامیشه، این هستش که تماما بر اساس ماده است و مادیگرایی، یعنی روح نداره، جامعه بیروح، جامعه بدون معنویت، جامعه بدون تعلقات عاطفی. یعنی هرچی شما از جنس معنویت، از خدا تا روابط انسانی بگیرید، تو این جامعه خالیه. یعنی افراد به همین جهت هستش آثار و تبعاتی که این شرکت بزرگ به نام جامعه بر خانواده میگذاره این هستش که دوری، این عبارتهای خود امام موسی صدر هست که دوری و فاصله زمانی و مکانی برای خانواده خطر محسوب میشه، چون تعاملات عاطفی نیست. وقتی تعامل عاطفی باشه، شما میبینید که اگر یه خانومی در یک شهری زندگی میکنه، به خاطر همسرش تحمل میکنه، از نظر شغلی، از نظر اقتصادی، از نظر اینکه این زندگی بچرخه که مثلا فاصله دور باشه، بره یک ماه بیاد، ولی خیلی وقتا میگه اصلا این تعاملات انقدر سسته، حوصله تحمل دیگه به وجود نمیاد. یعنی افراد تحمل نمیتونن حتی بکنن و پس از اون آسیب های دیگه خانواده رو تهدید میکنه، یعنی خانواده دچار یک سری بحران ها میشه. مسئله مهمتر هم که سوس شدن روابط عاطفیه. اگر بخوایم خلاصه کنیم صحبت‌های امام مصطفی صدر رو، توی یه عبارت میتونیم بگیم خانواده کارکردهای مختلف داره. کارکرد عاطفی خانواده در جایی که یک شرکت اقتصادی و سهامی است کاملا از بین میره. یعنی کارکرد عاطفی نداره یک شرکت تجاری، هر کی برای خودش داره کار میکنه، هر کی به اصطلاح مسئله اقتصاد، شما حالا من چون عرض کردم نمیخوام پرداختن به این مباحث ایشون که باز کنیم، در به اصطلاح کار امروز ما نیست در اینجا. شما مثلا اگر ببینید که روابط افراد در خانواده تو مثلا نظام سرمایه‌داری چجوری تعریف میشه، مسئله که تو خانواده ها وجود داره، کاملا صحبت‌های امام مصطفی صدر در اون راستا هستش. مسئله بعدی اینه که منافع خانواده در برابر منافع مشترک دیگران قرار داره. یعنی ببینید، ما اینجا میگیم مصلحت خانواده نیست، صلاح خانواده نیست این کار انجام بشه، منافع خانواده نیست که مثلا ما این ملک رو از اینجا به جای دیگه جابجا بکنیم. اما میگه اینجا چیزی به نام مصلحت خانواده وجود ندارد، چیزی که اینجا هست اون افرادی هستند که با هم در مسائل اقتصادی یک مصلحت مشترک دارن، اون منفعت داره، منفعت اونا ترجیح داره. حتی گاهی جامعه تعیین میکنه که چی برای این خانواده منفعت داره، خود خانواده این استقلال رو نداره. در واقع یک توضیح مفصل ایشون در صفحه 161 کتاب زن و چالش های جامعه دارن، اونجا ما میتونیم به یه جنبندی برسیم که همون زندگی ماشینی، مصنوعی و قالبی، یه زندگی اینجوری در این شرکت وجود داره. دومین ویژگی مهمی که در این خانواده هست، پس خانواده اول به منزله یک شرکت تجاری هستش، دوم این هستش که تعاملات نرخ گذاری میشه. ببینید یه عبارت ساده بگم، ما در حالت عادی میگیم که در زندگی مشترک من و تو وجود ندارد، من و تویی وجود نداره. این یه عبارتیست که از قدیم بوده، ما الانم بهش فکر میکنیم و خوشبختانه خیلی خانواده بهش پایبند هستن. اما و مطابق این من و تویی وجود نداره، انتظار محبت، همکاری، ایثار، فداکاری داریم. امام موسی صدر میگن انتظار محبت و فداکاری و شکلگیری اون اصلا در این خانواده که شرکت تجاری وجود نداره، چون اصلا برای چی باید فداکاری کنیم؟ چه نفع اقتصادی به ما میرسه؟ چرا مثلا من مادرم غذامو نخورم بذارم برای بچم، دلیلش چیه؟ من توجیه هم میکنم، این حق انسانی منه، باید برای خودم این کار بکنم. این چیزی به نام گذشت، به نام محبت وجود نداره. و جالب ببینید تک تک این واژه های مثل فداکاری، محبت، ایثار، کار پدر مادر اصلا اینه، امام موسی صدر به شدت رو این واژه ها تاکید میکنه. سومین ویژگی این خانواده که یک شرکت تجاری هستش این هستش که حس مادر فروش، خرید و فروش میشه. بچه ها برای اینکه مادرهاشون کار میکنن و بیرون از خانه هستن، یا حتی نه کار نمیکنن، بیرون از خانه نیستن، به هر دلیلی پرستارهای مختلف، مؤسسات مختلف، استخدام خدمتکار یا دایه یا مانند اینها که امام موسی صد اینن میبرن از اینها، یا شرکت های گوناگون، اینها همشون دنبال این هستن که یک کسی بیاد جای مادر تو این خونه پیش این بچه باشه. و ببینید تبعات این رو حالا تو قسمت بعدی برای جوان میگه امام موسی صدر. در اینجا شما مشاهده میکنید که بچه یک هفته توی یک شرکت خدماتی خانم میفرسته نگرش میداره، هفته بعد این خانم نمیتونه بیاد به هر دلیلی، یه نفر دیگه میاد این کار رو انجام میده. یعنی پول میدیم، خیلی وقتا میگیم چه جامعه خوبی هم هست، اتفاقا پول میدن، پرستارهای مختلف برای بچه میگیرن. بچه اون تمرکز لازم روی یک شخص رو برای ایجاد ارتباط نداره، دائم در پراکندگی مادر به سر میبره. خب با پول، با پول این مادرها رو میخرن. امام موسی صد میگه این صفت مطلق که برای والدین لازمه اینجا اصلا وجود نداره. یه تعبیر قشنگی داره ایشون، من حتما تو قسمت بعد میرسیم، میگن پدری مطلق و مادری مطلق. یک نفر پدره و یک نفر مادره، ولی بچه در خانواده‌ای که متأثر از، برگردم حالا این بحث رو مرور کنم، اون نظام مدرنیته به یک شرکت تجاری تبدیل شده، این خانواده یک شرکت سهامی است و یک خانواده به مفهوم خودش نیست. شما در اینجا میبینید که بچه دائم مادر عوض میکنه، چون بحث ما هم مادر هست، دائم داره مادر. و یه وقتایی میگیم که تازه تو بعضی از جواب میبینید که پول میدم به مادر بچه نگه داره. این چیزیه که ما الان خودمون میبینیم در دنیا، پول میدیم و میگیم چقدر خوبه اتفاقا. حالا این خیلی جای بحث داره که پول بدیم مادر بچه رو نگه داره، یعنی حالا این احساس درونی مادر کجاست رو ما نمیدونیم، ولی پول بدیم که بچه رو نگه داره. چهارمین ویژگی بحث تجارت بدنه. از اونجایی که در واقع موضوع اصلی ما بحث مادر و زن در خانواده است، میخوایم این جایگاه رو ببینیم. تجارت بدن یعنی اینکه زن در خانواده‌ای که شرکت سهامی است، تحت تاثیر اون جامعه هم هستش، شما دقت بکنید به جای اینکه به علمش، به استعدادش، به فضیلتهاش، این عبارتهای امام موسی صدره، و به فداکاری خودش و به شخصیتش و اون بود انسانی خودش توجه کنه، دائم متوجه بود جسمانی خودش هستش و گویی این شرکت تجاری از اون میخواد که فقط شما متوجه جسمانیتت باش، یعنی استعداد تو، توانایی تو، اون کارکردهایی که هر کسی با توجه به تفاوت‌های فردی خودش تو نبوغش و استعدادش داره، اینها دیگه بهش مورد توجه قرار نمیگیره، چون اصلا اساساً فرصت نمیکنه. دائما یه مثال زیبایی رو امام موسی صد میزنن، میگن توی مهمانی که شما میخواهید برید، ببینید یه آقا چجور میره، یه خانم چجوری میره، پوشش یک آقا رو با خانم مقایسه بکنید. البته هزار میخندن و امام موسی صد میگن که رو میخندید، این گریه داره. ببینید صحبت مال چه زمانی هست، شما دارید یک زمانی رو الان تجربه میکنید، در همین جامعه ما دارید تجربه میکنید. امام موسی صدر، من هم این که ایشون زمان را میشناسد و همین که یه عالمیه که زمان را میشناسه، این دوتا نباید تو این به اصطلاح مسیر صحبتهای من مورد فراموشی قرار بده. اینه که میتونه، یعنی انسان واقعا میگه یک عالم مؤثر و موفق چقدر میتونه کمک بکنه به یک جامعه، به شرط اینکه اینقدر جزئی و دقیق بتونه جامعهش رو، یعنی مسئله رو بشناسه. بعد حالا تأثیر این تجارت بدن چیه؟ تأثیر بر خانواده بر این هستش که وقتی که زنانی فقط از مسئله جسمی خودشون در جامعه استفاده میکنن، به نسبت دیگران رو درگیر خودشون میکنن و لذا تأثیر این بر روابط یک زندگی سالم به گونه ای هست که میتونه خانواده رو مخرب بکنه، به اصطلاح مورد تهدید قرار بده، خراب بکنه اون جامعه رو. و امام موسی صد ناراحتیشون از اینجاست که تضعیف روابط زناشویی تحت تأثیر تجارت بدن زنها در جامعه، این تضعیف به تحلیل خانواده و نابود شدن خانواده منجر میشه. و عبارت زیبایی رو که واقعا من این جملات ایشون رو که نگاه میکردم میدم که چقدر این مسئله در جامعه ما امروز کاربرد داره. میگن که افرادی هستن که خب خیلی ظاهر جذابی ندارن ولی خیلی فاضلن، خیلی اندیشمندن، اینا تو جامعه دیگه مورد توجه نیستن. یعنی انگار اون تجارت بدن مثل که شما مثلا یک برندهای در وسایل برقی در غیره دارید که مورد استقبال قرار میگیره، خودی به خود با عادی سازی این تجارت بدن توسط خانوم ها، یعنی دور شدنشون از اون بود انسانیشون، اونها میشن ملاک، اونها میشن معیار برای حتی یک سری از انتخاب ها. امام انگار درد این قسمت از جامعه را میدونه، یعنی به اصطلاح درد خانوم های نجیب، درد خانوم هایی که متعهدن، متدینن، پایبندن، تو جنبه انسانی خودشون دارن زندگی میکنن. بعضی افراد معتقد به این هستن که خب در این تجارت بدن خانم ها احساس آزادی میکنن، یه چیزی که وجود داره، و امام موسی صدر میگن که این توطئه آقایونه و البته بعضی از خانم ها در این توطئه مشارکت دارن، تعبیر خودشون هستش. چرا؟ به خاطر اینکه این سلطه‌جویی مردان، یعنی تعبیر امام تو صفحه 113 همین کتاب زن و چالش های جامعه، یک فضایی رو فراهم میکنن این آقایون برای اینکه بتوانن در جهت منافع اقتصادی و منافع و اون لذت های شخصی خودشون از افراد استفاده بکنن. اتفاقا ایشون مسئله آزادی و رهایی رو اینجا برای خانم ها تعریف میکنن، میگن آزادی که ما در مورد افراد خانم ها میگیم یعنی اینکه بتونن هر سلطه و فشار خارجی رو باش مقابله کنن، رها بشن از اون. این آزادی نیست که شما با سلطه دیگری جنبه انسانی خودتو بذاری کنار و بود جسمانی خودتو تو جامعه ارائه بدی، این اسمش آزادی نیست. بعد میفرماین که انسان زن در جایگاه انسانی خودش تعهداتی داره. یک عبارتی رو من در توضیح این مطلب بگم، چون بخوام بیشتر صحبت بکنم میترسم به قسمت‌های دیگه نرسیم. خود آزادی یک پدیده محدودی است، یعنی در واقع محدودترین پدیده پدیده آزادی است. این آزادی به این معنا نیست که هر کسی هر جوری دلش خواست رفتار بکنه، باید مقید بشه یک سری کارا رو انجام نده، و زن چون انسانه تعهد انسانی به خودش داده. اما در اون جایی که تشویق میشه به تجارت بدن، اون جنبه انسانی اون رو از اون میگیرن و مورد توجه قرار نمیدن، جنبه جسمانیشو میارن و ازش استفاده میکنن توی جامعه. بنابراین زنها هم حق ندارن چنین چیزی رو بپذیرن، بگن چون ما با این کار احساس میکنیم آزاد هستیم. البته این رو هم بگم، بعضی از جامعه شناسان خانواده معتقدن اگر شما میخواهید در جامعه افراد احساس آزادی بکنن، احساس آزادی بکنند، آزادی های به اصطلاح جنسی رو در اون جامعه رایج بکنید، احساس آزادی میکنن دیگه هیچ مشکلی ندارن، اصلا کاری به سیاست ندارن، کاری به هیچی ندارن. این صحبت امام موسی صدر که میگه که اینجا تعهد، یعنی زن متعهده تو جنبه انسانی خودش، دلم میخواد نداره، دوست دارم نداره، شما انسانی، مگر اینکه خودتو انسان نبینی، مگر اون جنبه جسمی تو ببینی، اون جنبه مؤنث بودن تو ببینی. خب این جنبه مؤنث بودن تو دیگران از اون بهره میبرن و تو نفعی از این نمیبری. مسئله بعدی که اینجا مطرح میکنن تو همین قسمت بحث احساس بیمسئولیتی جوانان هستش. در مورد احساسی که در همین به اصطلاح خانواده به عنوان شرکت تجاری، من اونجا خدمتون عرض کردم وقتی پدری مطلق و مادری مطلق نباشه یعنی چی؟ یعنی کودک چی میبینه؟ کسی نیست بهش وابسته بشه، مادری نیست بهش وابسته بشه، مادر خریده میشه دیگه به وسیله مؤسسات. یعنی این پیوند عاطفی، این خلع عاطفی بحرانزایی میکنه. وقتی که باز یک مثالی رو امام میزنن، میگن که برای مادر حد اکثر 200 لیره میدن، یک کسی رو میارن و میگن که خب این مادر برای شماست که برای شما مثلا شما بچه شما رو نگه داره، این کارا رو انجام بده. این بچه هیچ وقت پدر و مادر رو نمیبینه، هر ماهی یه بار، سالی یه بار، حالا دیگه خیلی عالی باشه مثلا ما میگیم سالی یک بار، یک کسی رو نگه می‌داره. بنابراین محرومیت از والدین و رهایی از تمایلات، یعنی وقتی والد نباشه بچه رهاست، وقتی مادر باشه و درست در جای خودش عمل بکنه بچه تحت تربیت، تحت احساس مادر رشد میکنه. وقتی نباشه در اینجا میبینید که جوان رهاست، یعنی همونطور که براش پول دادن مادر گرفتن، همونطور پول بهش میدن که راحت باشه، یعنی صداش در نیاد دیگه، من برم سر کار یا من به کار مثلا مورد علاقه خودم مثلا برم کلاس مثلا اقتصادی هم ندارم، احساس کنم باید برم تو جامعه باشم، دلیلش هم همینه، حالا در قسمت‌های بعد میگیم. همین که من تو خونه نباشم افراد دیگه بیان به این بچه برسن، اگه هم صداش در اومد خب یه پولی بهش میدیم برو مثلا با دوستات بگرد. رهایی، بی‌نظارتی، بدون والدین مخصوصا مادر روش کردن، نتیجهش اون بی‌مسئولیتی است که جوان داره. و خیلی قشنگیشون توضیح میدن که احترام به والدین رو رعایت نمی کنه، اصلا حرمت اونا رو حفظ نمی کنه، مثل خیلی از چیزایی که من فعلا واردش نمیشم، مثلا شما تجربه میکنین تو جامعه خودمون دیگه، اصلا نسبت به بچه ها به والدینشون کاملا و کاملا گاهی بی احساس، بی تعهد. اینها در این کدوم جوانه؟ جوانی است که خانوادهش در یک شرکت تجاری بزرگ تحت نظر اون شرکت تجاری کوچیک شده، چیزی به نام، یعنی ما خانواده نیستا، ما الان در مورد خانواده صحبت نمی کنیم. مسئله بعدی که باز در ادامه همین هست، من عمدن اینو جداش کردم، احساس نگرانی جوان معاصره. امام موسی صدر یک تعبیر زیبایی داره و من خیلی به این فکر کردم، یعنی خب در موضوع خانواده سالهاست مطالعه میکنم، اما حقیقتا این عبارت رو اولین بار من در صحبتهای ایشون دیدم و خوندم که این مهنت بی ایمانی، رنج بی ایمانی که جوان معاصر رو میگیره و از کودکی هم آغاز میشه و حتی قبل از تولد این در واقع رقم میخوره، اینها به دلیل این هستش که مادر، ایشون تعبیرش اینه، مادر هستش که ایمان و ایمان به خدا و ایمان به معنویت رو در وجود بچه رشد میده. و اگر مادر نباشد، ایشون میگه اگه هر چی باشه اسمشو بذارید ایمان، اون ایمان نیست، اون توهمه. خیلی معنی زیبایی است، یعنی بچه در واقع جوان و کودک تحت تأثیر مادر هدایت میشه. ایشون میگه شما اگر هر چیز دیگه ای که باشه، این در واقع جوان معاصر چه در غرب چه در شرق، چون مراقبت خانواده رو از دست داده است، گرفتار مهنت بی ایمانی شده. این خانواده که حالا مشخصا در مورد زن میخواییم بگیم، رشته اتصال انسان به معنویت و به خداست، و ایشون میگه که اگر نباشه هر چی که بگید هست فلان اعتقاد درش وجود داره، میگه من اون میگم توهمه. ایمان از خانواده، از کانون خانواده هدایت میشه. و خیلی ها هستن که شما در جامعه میبینید که و تشویقم میکنن، اون موقع هم بوده که در واقع حتی مثلا بحثایی مثل پرستاری یا نگهداری، اینا این عناوین هیچ نسبتی با خانواده به مفهومی که ما و امام موسی صدر در موردش صحبت میکنه نداره. مسئله ویژگی بعدی قربت فرده. خیلی راحت این ایشون دو جا فکر میکنم یا سه جا کلمه قربت فرد رو به کار برده. قربت فرد اگر بخوایم خیلی سریع راجبش بگیم، یعنی همون انسان آشفته. مصداقی تر بگیم، جریان نیهلیسم و پوچگرایی که در جوانان غربی وجود داره، داشته اون موقع، ما از 40 سال و قبل‌تر از اون داریم صحبت میکنیم، اون فضا رو حتما فراموش نمیکنیم، تو اون فضا داریم صحبت میکنیم. وقتی ارتباط افراد نرخ گذاری میشه، وقتی خانواده شرکت تجاریه وقتی که تکیه زندگی بر مسائل مادی است، روابط سست هستش، در این جامعه جوان که ثمره خانواده و سازنده و سرمایه جامعه هستش، دچار بحران و غربت میشه. انسان آشفته، انسان بدون معنا، نیهلیسم، پوچنگاری، یأس و مسائل اینچنین. شما میبینید در خیلی از جوامع غربی حتی ما رفاه هم داریم، رفاه، اون خانواده رفاه داره، ولی کم با وجود اون رفاه احساس پوچی، یعنی اصلا هیچ تعلق عاطفی نه به خودش داره، نه به زندگیش داره، نه به دیگران داره. من باید فکر میکنم مقداری، من البته ساعت رو نمیبینم که به جور باشه که انشاءالله برسم به همه بحث. به هر حال از این قسمت من میگذرم که این احساس تنهایی و بیگانگی با زندگی به دلیل محرومیت از پیوندهای خانوادگیست، چون خانواده نیست، شرکت تجاری هستش. سوء استفاده رسانه ها از مسئله جنسی و تأثیری که بر این شرکت تجاری میگذاره، این خیلی مهمه. ببینید، تزلزل و اختلال و آشفتگی در وحدت تام روابط زن و شوهر و رشد و بلوغ زود هنگام فرزندان و رشد آنان در مسائل جنسی و تضعیف رشد جنبه‌های کودک از مهمترین کاری است که در رسانه‌ها میشه. شما میدونید که در غرب رسانه‌ها خیلی تاثیرگذارن، یعنی اصلا قدرت رسانه‌ای و کار رسانه‌ای در فیلم، در کارتون‌ها، در انیمیشن، در هر چیزی که مرتبط باشه، یعنی اون رسانه‌ای باشه که مربوط به بچه باشه، به جوان باشه، به خانواده باشه، و مخربترین اثری که داره این سوء استفاده جنسی به این معنا نیست که یک بچه‌ای رو مزرعه می‌خوام در جایی ببرن آسیب بهش برسونن. این سوء استفاده به این معنا هستش که روح و روان و شخصیت این بچه تحت تأثیر اون چیزایی که در رسانه ها دیده میشه تخریب میشه. فضای روحی اون بچه که باید در یک محیط سالم، در اسلام چقدر ما توصیه داریم در مورد فرزندان، جوانان و غیره، اینجا میگن که این چالش هایی که ما در این بحث زندگی مدرن داریم همین هستش که در واقع با تکیه بر مسائل جنسی، یعنی حتی اولویت دادن اون به عنوان یک نیاز انسانی. و عرض کردم یکی از دلایل مهمش این هستش که اگر جامعه رو تو این زمینه ما رها بکنیم، اون جامعه کاری به کاری کسی نداره، یعنی خود سیاستمداران و نظام سرمایه‌داری کارش اینه. شما خیلی از برنامه‌هایی رو که شبکه‌های خارجی دارن اگر نگاه بکنید می‌بینید چقدر این برنامه‌ها آزاده. به چه دلیله؟ برای اینکه سر اینا گرم شه. و کسایی رو که خود جامعه شناسان شما میگن، میگه اگر شما تو این زمینه افراد آزاد بگذارید، به هیچ کار شما کار ندارن تو سیاست. چقدر بعد بهشون بدید ندید، چه کار باید کنید، کار ندارن، چون اینا سرگرمشون می‌کنه. بنابراین این سوء استفاده رسانه ها سبب به اصطلاح بلوغ زودرس میرسه. و عوارض بلوغ زودرس چه خواهد بود؟ آسیب هایی که ما تو گروه های سنی نوجوانان، تو مدارس، تو مقطع شما میبینید. حالا الان یه مقداری بالاخره تغییراتی رو ما در غرب داریم میبینیم به خاطر اون آسیب هایی که وجود داشته، ولی در هر حال اون مقطعی که امام موسی صد داره میبینه بچه‌ها در چه گروه های سنی، در چه مقطع به اصطلاح نوجوانی درگیر هستن. مسئله بعدی، این مسئله که بحث قسمتی، من شاید ترتیبش اینجا نیست، عذرخواهی میکنم. یکی از ویژگی های دیگه این خانواده بحث تابلوی هنری شدن زنه. خیلی تعبیر جالب امام موسی صد به کار میره، در کنار اون تجارت بدن اینو به کار میبردن، ولی من عمدن اینو جداش کردم. در سه جا تا اونجایی که من نگاه کردم ایشون از تابلوی هنری شدن زن در تمدن غربی میگه، میگه اصلا معیار این هستش. یک جا هم میگن زن نگاره هنری است، زن نگاره هنری شده. یعنی اینجا باز امام موسی صدر میگن که این توطئه و خیانتی که آقایون در حق خانم ها انجام میدن، این بهره برداری از جسمانیت زن، این متاسفانه مشارکت بعضی از خانم ها رو هم به همراه داره، و اینها همش محل بررسی هستش که در واقع اون نقش انسانی زن از این تابلوی هنری شدن که ایشون مثال میزنن، وقتی که تابلوی هنری میشه یعنی انسانیتش انکار میشه. یعنی زن در قاموس این جامعه چیزی جز غریزه جنسی نیست و اصلا جنبه انسانی اون مورد توجه قرار نمیگیره. در واقع ما در تمدن غرب شاهد این هستیم که مقام انسانی زن وجود ندارد و اون در یک اسارتی است که خودش احساس میکنه آزاده. این یک ترفندی است، یک کسی رو شما اسیر کنید ولی خودش احساس کنه آزاده. روی سیاست دیگه، یعنی یک بالاخره برنامه ریزی کوتاه مدت هم این کار نمیخواد و امام موسسد دقیقا این رو تشخیص میده. به همین جهت نتیجه، اگر خلاصه بخوایم بکنیم، نتیجه این تابلوی هنری شدن زن که مدهای مختلف، لباسهای مختلف، دائم جور بشه تو این شرکت اون مدلی بگرده، توی فلان اداره باید اینجوری باشه، تماما درگیر این قضایا اگر بخواد باشه و روی اون به اصطلاح مهمترین مسئله ایم که حالا به خانواده برمیگرده این خواهد بود که مشاجرات خانوادگیش بسیاریش ریشه در همین تابلوی هنری شدن زنها داره. امام مستصد این رو مطرح میکنن. حتی بدبینی زنها به همسرانشون ناشی از همین قضیه خواهد شد که حالا بعد اینا باز بشه. ولی میگه سه تا اثر بد داره، چه تجارت بدن چه تابلوی هنری شدن، سه تا اثر بد داره. یک، وقتی فقط معیار زیبایی و جوانی یک زن باشه خیلی دردمندانه و واقعا احساس دلسوزی به انسان و مقام انسان ما مساسد اینجا صحبت میکنه. میفرماین که تقلیل عمر زن، یعنی فقط جوانیش رو این جامعه میخواد. این الان وقتی پیر میشه اون به درد نمیخوره، لذا میبینید که راهکارهایی که برای اینکه میخواد برگردن خودشو به دوران جوانی نمیتونه، اصلا دیگه نمیخوادش، این عمرش از دستش میره و عمر جوانی چیست؟ بهترین موقعیت زندگی اوست، این رو ازش میگیره. دوم، فرصتهای او، تقلیل فرصتهای زن، یعنی اینکه زن بتوانه فکر کنه، اندیشمند بشه، برنامه ریز بشه، استعدادهای خودش رو پیدا کنه، دائم مراقبت از جسم و تابلوی هنری باشه توی جامعه که رئیس مؤسسه چجور دوست داره. حالا خیلی ایشون به تفصیل گفتن، من اینجا فرصتشو ندارم بگم، و میگن که خب این دیگه فرصتی نداره برای فکر کردن و اساساً بهش فرصت نمیدن که فکر کنه. با توجه به انتظاراتی که در بُعد جسمی از او دارن، در بُعد انسانی اصلا فرصت نمی کنه ورودی به خودش داشته باشه. سومین نتیجه منفی این قضیه برمیگرده به این زن میخواد بشه خانم مادر دیگه، بیاد توی خانواده تشکیل بده، آیا چقدر توانایی دارد بحثش بماند. ویرانی پایه های اجتماعی که مشخصا بر خانواده هستش. اما راهکارهایی که امام موسسد مطرح میکنن برای عبور از چالش های مدرنیته که برای نهاد خانواده ایجاد کرده، یک جا صریحا ایشون دو عنوان نام بردن. در صفحه 185 کتاب زن و چالش های جامعه ایشون یکی تقویت ایمان مطلق، دوم ایجاد بیمه خانواده به شیوه تامین اجتماعی و بیمه بهداشت و سلامت. این نظر کلی ایشونه که الان بخوایم روی این ایمان مطلق صحبت کنیم، چون خیلی از جاها امام موسسد در صحبتاشون از کلمه ایمان مطلق استفاده کردن. بحث مفصله، این دوتا رو کلی رو داشته باشید. اما اون چیزایی که در ویژگی هایی که این ایمان مطلق داره در مقابل مسئله سکولاریسمه که خود امام موسسد رو هم به اون اشاره کرده. ایمان به خدا اگر مطلق باشد و از اعمال و رفتارهای انسان و ارزشهای مورد قبول او جدا شود، استمرار و ماندگاری اون دشوار خواهد بود. به این جهت هستش که امام موسسد حتی در بحث تربیت جوان هم کلمه ایمان مطلق رو به کار میبرن که حالا این بمانه. اما ما به خاطر اینکه فرصت نیست به اینا بپردازیم، یک نگاهی به مفهوم خانواده از منظر ایشون میندازیم که به هر حال این راهکارهایی که ایشون گفتن که هم یکی از کارکردهای خانواده رو، هم انگیزه های ازدواج رو و هم تقدس خانواده رو از منظر ایشون ببینیم چی هستش. چون میدونید دیگه معمولا خانواده با کارکرداش همیشه بعد مورد نظر قرار بگیره. باز ایشون در اون مقاله‌ای که در کنفرانس رباط منتشر کردن در مورد جایگاه خانواده این بحث نظری خیلی دقیقی رو مطرح میکنن. میفرماین که خانواده ماده و سلول جامعه است و جامعه از ترکیب خانواده ها درست شده، نه از افراد. نمیتونیم بگیم افراد مختلفی در جامعه هستن، نه، خانواده ها هستن. خانواده ماده و سلول جامعه هستش و ارتباط های اجتماعی سبب میشه خانواده ها با هم دیگه کنار هم قرار بگیرن و یک جامعه ای رو درست بکنن. استحکام خانواده یعنی استحکام جامعه. بنابراین خانواده به عنوان ماده اگر مستحکم باشد، جامعه مستحکم است. آنچه قوام ذاتی و تعیین کننده و نقش اصلی و رکن خانواده هست به عنوان ماده جامعه، زنه. عبارت امام موسی صدر این استش که زن در واقع مقوم ذاتی خانواده است. کدوم خانواده؟ خانواده‌ای که کارکردش چیه؟ سلول، به اصطلاح این کارکرد سلولی خانواده برای کلان جامعه در نظر بگیرید. حالا شما از همینجا اون حرفی رو که من آخر میخوام بگم فکر کنم متوجه میشید که ببینید اگر ما این بخوایم مشخص کنیم و روی نمودار روی شکل بخوایم مشخص بکنیم، اگر یک مجموعه جامعه باشه خانواده‌ها در این به اصطلاح دایره بگنجن، تو هر دایره اون عنصر تعیین کننده زن هستش. بنابراین این زن در این دایره کوچک در دایره بزرگتر هم چی میشه؟ نقش آفرینی داره میکنه که حالا این فرایند و امام موسی صدر به عنوان تفاوت دیدگاه امام موسی صدر ما خواهیم دید. مسئله بعدی که در مورد خانواده ایشون مطرح میکنن، انگیزه های تشکیل خانواده است. خیلی جالب میگن به سه دلیل نباید ازدواج کرد. خیلی جالب و خیلی خیلی مهم برای جامعه امروز ما. یک، خانواده شرکت سهامی نیست. دو، ازدواج مساوی با عشق و لذت‌های جنسی نیست. سه، امری اجباری به لحاظ عرفی و شرعی نیست. سه تاش هم خودشون فرمودن در صفحه 61 کتاب زن و چالش‌های جامعه ایشون فرمودن. ببینید، این که خانواده شرکت سهامی نیست همون نیست که ما تقریبا نقدش رو خودشون گفتن. شرکت تجاری و سهامی نیست. خانواده اصلا این مفهومو نداره. دو نفر بیان کنار هم قرار بگیرن بعد روابطشون اصلا عاطفی نباشه، نرخ گذاری بشه، اون برای خودش باشه، این برای خودش باشه، این اصلا اسمش خانواده نیست، میشه شرکت سهامی. حالا موقتا یه دو نفر با هم قرارداد بستن، به همین خاطر هم جدایی در این خانواده ها میبینید. امام میگن در تمدن غربی طلاق خیلی زیاده به خاطر اینکه شرکت سهامیه. خیلی راحت یه کسی میگه من سهامم برمیدارم میرم تو این شرکت نمیمونم، خیلی راحتیش تعلق عاطفی هم نداره، بلا فاصله میره جای دیگه قرارداد میبنه، باستن با افراد دیگه سرمایه گذاری میکنه. ازدواج مساوی با عشق و لذت‌های جنسی نیست. کسی فکر نباید بکنه که کسی کسی رو دوست داره میخواد ازدواج کنه. حالا شاید شما سوال کنید که خب پس نمیشه که دو نفر اصلا تمایل به هم نداشته باشن. این تنها دلیل نباید باشد برای تشکیل خانواده. این دو نفر همدیگر رو دوست دارن پس ازدواج کنن. اصلا چون دوست دارن با هم ازدواج کنن، حتی عاشق هم هستن. ولی آیا قسمت های بعد که امام در مورد خانواده میگن، آیا با این خانواده که ما میخواییم بگیم توضیحش بدیم، آیا اونا میتونن به این خانواده ورود پیدا بکنن، این مسئولیت رو قبول بکنن؟ این ازدواج مساوی با عشق و لذت‌های جنسی نیست. هم به جامعه شرقی برمیگرده هم به جامعه غربی. الان مثلا در غرب به خاطر همین چالش‌هایی که توی نیهلیسم و پوچنگاری و طلاق و آشفتگی ها هست، یعنی ترویج عشق‌های فانتزی زیاد شده. این عشقای فانتزی که بتونه منشأ این باشه که دو نفر بالاخره توی خانه بمونن، از اون شرکت سهامی خانواده خارج بشه، ولی اینها هم پایدار نیستن چون بازم مادیان. بازم عشقای فانتزی مادی هستن. سومین دلیل میگن امر اجباری به لحاظ عرفی و شرعی نیست. ببینید که اسلام هم واجب نکرده ازدواج رو. حالا شاید کسی اینجا سوال بکنه که شما همش دارین علیه این میگید که مثلا نباید ازدواج کرد. نه، بحث ما این نیست. اتفاقا به دلیل اهمیت خانواده داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. امر اجباری به لحاظ عرف، بگیم خب عرف اینه که نمیشه، بعد دیگه بعد ازدواج کنی. این عبارت ما داریم دیگه، بعد دیگه باید ازدواج بکنی، یا از نظر دینی واجبه باید ازدواج کنی. حتی اسلام هم این رو واجب نکرده است. ما در آموزه های دینی جایی نداریم که واجب باشه. بنابراین زن و شوهر وقتی که دو نفر میخوان ازدواج کنن باید این رو بدونن که خانواده یعنی ساختن یک بنای مقدس. بنای مقدس یعنی شما دو نفر از بیرون باید خودشون آماده کنن وارد یک فضای مقدس بشن. اگر این قابلیت و این قدرت رو داشتن میتونن. حالا این بنای مقدس رو داشته باشید تا قسمت بعدی. مسئله بعدی تقدس خانواده هستش. تقدس خانواده که مطرح میکنن، یه مثال خیلی خیلی زیباییشون از روایت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علی محمد و آل محمد مطرح میکنن و خانواده رو به اون تشبیه میکنن. ببینید صریحا امام موسی صدر تعریف خاصی از خانواده نکرده. مثلا میگیم مثلا خانواده جامعه انسانی کوچک است که چنین است یا خانواده این است، نه. اما تشبیه خانواده به مسجد از طرف ایشون میتونه کارکردها و یک توصیفی رو از خانواده مورد نظر ایشون برای ما مشخص بکنه که اگر شما یک قیاس فقهی، منطقی و اخلاقی حتی تشکیل بدیم، میتونیم با توجه به کارکردهای مسجد، خیلی زیباست این قضیه، با کارکردهای مسجد بعضی از این کارکردها رو در خانواده هم ببینیم. خب این رو برای چی گفتیم؟ این رو به چه دلیل امام موسی صدر رو این قضیه اینقدر تقدس میدن به این بنا، به خانواده میگن قد مقدسه؟ به این دلیل که در اسلام هدف از ازدواج تشکیل خانواده است. خیلی جا ازدواج انجام میشه ولی تشکیل خانواده مورد نظر نیست. هدف از ازدواج تشکیل خانواده است و میفرمایند پیامبر فرمودن هیچ بنایی در نزد خدا محبوب تر از ازدواج ذکر نشده است، ولی بازم حکم وجوب نداره. اما مسجد هم یک بنای مقدسه. پیامبر میفرمایند چی؟ هیچ بنایی بالاتر از ازدواج نیست. پس ازدواج بالاتر از مسجده، ازدواج برتر از مسجد هستش و قداست اون از همه بنیانهای اجتماعی برتر و بالاتره. هدف ازدواج تشکیل خانواده است. این خانواده اگر خوب باشد و موفق باشد میتونه ورود به مسجد پیدا بکنه، نباشه نمیتونه. تأکید بر این قضیه به خاطر این هستش که زن و شوهر وقتی میخوان ازدواج کنن نباید به اون سه دلیل بگن بالاخره بریم خونه بخت. نه، بلوغ مشترک از درک مفهوم خانواده و جایگاه اون برای دختر و پسر باید به وجود بیاد، فهم مشترک داشته باشن تا بتوانن تشکیل خانواده بدن. یعنی شما نمیتوانی بر اساس نیازهات بری خانواده تشکیل بدی. من به دلیل اینکه مثلا تنها هستم میخوام خانواده تشکیل بدم، من به دلیل اینکه خب پول دارم دوست دارم که مثلا فرض کن که یه همسرم داشته باشم میخوام برم تشکیل خانواده بدم، اصلا این نیست. بلوغ مشترک از اون جایگاهی که شما ببینید میخوای وارد مسجد بشی، مگه نباید یه شرایط خاص داشته باشیم؟ کسی که میخواد وارد مسجد بشه مگه نباید شرایط خاص داشته باشه؟ باید با وضو باشه، خود محیط مسجد، اصلا مسجد ما میریم برای عبادت، مسجد میریم برای اونجا که گناه انجام ندیم. خب در نظر داشته باشید که دختر و پسری که میخواهن ازدواج کنن باید ملزم باشن تا آداب این محیط مقدس رو رعایت کنن. پس ببینید یک نگاه بیرونی میخواد این بلوغ، نباید متوجه نیازهای فردی ما باشه، یک نگاه بیرونی میخواد. ببینید مثلا فرض کنید که یه شهروند، شما در نظر بگید وارد یک شهری میشه، خودشو مقید به چی میدونه؟ مقید به این میدونه که قوانین اونجا رو رعایت بکنه. دختر و پسری که میخوان ازدواج کنن، ببین اگر ما با این معیار پیش بریم چقدر اتفاق خوبی میافته، چقدر مشکلات کم میشه. دختر و پسری که میخوان ازدواج کنن وقتی وارد خانواده میشن باید مثل یک شهروند قوانین خانواده رو بپذیرن، ولی ما برای خانواده تازه قانون ایجاد میکنیم بر اساس نیازهای فردی خودمون و این اشتباه هستش. ما برای خانواده قانون ایجاد میکنیم، مگه شهروند باید برای یک جامعه قانون ایجاد کنه؟ شهروند باید تابع باشه. ما هم باید تابع باشیم، اون انگیزه های ما باید به شکلی هدایت بشه بره به سمت این مسئله. یک مقاله تحت عنوان مسجد، عبادت و سیاست و رویکرد ارتباطی هستش، نوشته شده که در یک به اصطلاح همایشی هم بوده، 9 تا کارکرد برای مسجد در اونجا ذکر شده، کارکرد عبادی، آموزشی، تربیتی و غیره، و من مطابقت میدادم با کارکردهای خانواده به طور کلی. بیشتر این کارکردها به خانواده تطبیق پیدا میکنه، کارکردهای مسجد، اما اونایش هم که مطابقت نیست به دلیل این هستش که مسجد یک محیط عمومیه و خانواده یک محیط خصوصیه، لذا بعضی از کارکردهایی که مسجد داره به خانواده تعلق نمیگیره. این مثالی که امام ازش استفاده میکنن. بنابراین در بحث ازدواج 3 عامل نباید باشه، ما نباید تایید کنیم، بلوغ مشترک برای خانواده و تشخیص مثلا مسائل خانواده هستش. خب تا اینجا دیگه ما به اصطلاح به این نتیجه میرسیم که امام موسی صدر خانواده ای رو به ما معرفی میکنه که شرکت تجاری نیست، یک محیط مقدس، آداب خاص خودش رو داره، شرایط خاص خودش رو داره. ما در ابتدای صحبت هم عرض کردم که در اون خانواده خرد نظام ها وجود دارن. میخوایم در مورد خرد نظامی به نام زن در این مکان مقدس صحبت بکنیم. روز اصل صحبت ما اینجا هست، امام اصل صحبتشون اینجا هستش که در واقع بعضی ها فکر میکنن همسری خورد نظامه، اما امام موسی صدر نقش مادری رو به عنوان خورد نظام و قوام ذاتی خانواده و عامل استحکام خانواده به عنوان یک مسئولیت اجتماعی مطرح میکنه. این عبارت های خودشون، خانواده و نقش زن به دلیل اهمیت و مسئولیت اجتماعی زنه که میره به سمت تشکیل خانواده، نه اون زن منزوی، زنی که فقط در خانه باشد به مفهوم یک محدودیت و یک ناتوانی و یک محیطی که هیچ رشدی برای استعداد و شخصیت و جنبه انسانی اون وجود نداره. امام می‌فرمایند که رسالت واقعی زن اگر می‌خوایم تو جامعه ببینیم تحکیم خانواده است. کار آقایون چیه؟ موضوع بحث ما نیست، ولی یه پرانتز کوچک باز کنیم. استحکام اجتماعه. خب یعنی خانوم استحکام خانواده رو داره زندگی اجتماعی تعطیل میشه؟ امام میگه نه، اصلا بر اساس مسئولیت اجتماعی باید خانواده باشه، باید توی خانواده باشه. اون چیزی که از سیاق کلام ما موسی صدر ما متوجه میشیم، تأثیرگذاری وجه انسانی و سازنده زنانگی زن در خانواده است که به عنوان یک امر کلی در سلول جامعه مورد توجه قرار داره. سلول جامعه همون محیط خانواده بود. این زن که به عنوان، تاکید میکنم، مسئولیت اجتماعی وارد خانواده میشه، این مسئولیت اجتماعی همون تشخیصون بلوغ است، وارد میشه، اولین مسئلهش اینه که این زن آزاده و حق انتخاب داره. اون توضیحاتی که دادم خدمتون مال اون قسمت کانونی بودن نقش زن بود در خانواده، عذرخواهی میکردم میکنم که من متوجه نشدم اون یک قسمت رو بگم به ترتیب. قسمت دوم آزادی زن یا حق انتخاب اون هستش. اینجا مسئله آزادی زن، اونجا که آزادی زن در شرکت تجاری نقد شد که اون اصلا پذیرش یک سلطه است، به تعبیر امام موسی صدر استثمار زنه بدون توجه به جنبه انسانی او، امام می‌فرمایند که اصلا اساسا دین زن را مجبور نمی‌کند. حتی تو قضیه ازدواج شما اگر به صیغه عقد هم جاری میشه دقت کنید، اول این حق برای خانم هست که انتخاب میکنه، یعنی در واقع اولویت با خانومه. تو این به اصطلاح ترجمه خود امام موسی صدر هم همینو مطرح میکنن که خانم هستش که این آزادی رو داره و میخواد انتخاب کنه. ما برخلاف این که در جامعه در عرف آقایون، عرف این آقایون میرن خواستگاری و میگن که مثلا میخوام شما رو انتخاب کنم، مفاهیم و معانی که در صیغه عقد هست مخالف این عمل عرفی هستش. در اونجا این خانوم هستش که در واقع میگه من دارم میخوام شما رو انتخابتون بکنم، من آمدم که شما رو انتخابتون بکنم. این اولا از این قضیه. و میفرماین که عنصر اصلی طبق این تحلیل در ازدواج دختر نه پسر، تعبیر خودشون هست. یعنی اون عبارات صریح که در خطبه عقد هستش دلالت بر این میکنه که عنصر اصلی در ازدواج دختر هستش. از طرف دیگه خانواده حق تحمیل ندارن، تأکید میکنن که ما در اسلام اطاعت از والدین نداریم، احترام به والدین داریم. خب اینم خیلی مهمه. مسئله بعدی در شیوه ازدواج و آزادی، میگن قدیم اینطور بود، دو تا خانواده میرفتن و خواستگاری از توسط دو تا خانواده بود و موفقم بود ازدواج. ولی الان ببینید امام مسعود کی دا این حرفو میزنه، جامعه الان یه مرور کنید، میگن که الان با تغییر از شیوه سنتی و خانوادگی به شکل تجربه شخصیه، یعنی خود فرد باید تجربه کنه، بشناسه این حق برای او وجود دارد. چرا؟ اینم ناشی از اون آزادی هستش که در تصمیم اون هستش و برای خانوم ها و آقایون یکی. اینطور نیست که مختص آقایون باشه این شناختن، بگیم خب این آقا حق داره این خانوم رو بشناسه. خب جواب این آقا وقتی مثبت که خانم، پس نه این خانوم هم حق داره این آقا رو بشناسه بنابر تجربه شخصی خودش. به همین جهت این آزادی و حق انتخابی که برای زن وجود داره، زن رو در محیط خانواده یک موجود مجبوری قرارش نمیده. اینطور نیستش که احساس بکنه در خانواده باید، یعنی اصلا باید ازدواج کنه و باید یک سری کارا رو انجام بده. حالا در قسمت‌های بعد میگم حتی در امورات خانواده هم اسلام واجب نکرده خیلی کارا رو خانم‌ها انجام بدن. ایشون هم صریحا میگن این هیچ وجوبی در این نیستش. مسئله بعدی بحث معذرت میخوام، نقش چندگانگی نقش زن در خانواده هستش. اینو دقت بفرمایید. زن، امام یه تعبیر قشنگی دارم، یعنی هیچ انسانی نیست که از مادر به وجود نیومده باشد. یعنی زن کسی هستش که انسان در وجود او رشد میکنه و این یک امتیاز عالی برای زن هستش که در وجود او، برخلاف این که وقتی جامعه میشه شرکت تجاری این میشه ضعف برای یک زن و بعضی از این حالت فرار میکنند، اینجا ایشون میگن که نقش تکوینی زن در تولد فرزند بسیار مهمه. هیچ مرد و زنی بدون مادر متولد نمیشن و اون مفهوم مادری مطلق از اینجا شروع میشه که در واقع ما در شرایط میبینیم که من عذرخواهی میکنم صفحه مقدار به هم خورده، این مادر در قلمرو خانوادگی از دوران جنینی کار شروع میشه. مادر یک پزشکه، امام میفرمان مادر یک پزشکه، مواظب بچه آسیب نبینه، چه غذایی بخوره، چه گونه باشه، دائم خودش رو کنترل میکنه چون یک انسانی رو داره حمل میکنه. حتی از جنبه‌های روانی هم همینطور هستش. مادر یک روحانیه، در نقش یک روحانیه. یعنی چی؟ یعنی مادری که از نظر آگاهی و مطالعه و شخصیتش فردی خودش تشخیص میده که آوردن بچه یعنی چی، اون میتونه سنگ بنای تولد کودک رو بگذاره. من در جمله آخری که از امام نقل میکنم براتون این رو با عبارات خودشون میگم برای شما. این مادر به عنوان یک معلم، یعنی شما ببینید بچه ها، امام میفرمان همون چراهای کودکان رو چه کسی پاسخ میده؟ خب اگه مادر اجاره ای باشه، خونه نباشه، تمرکزی نباشه بعد روی کودک، چگونه میتونه بتونه این دان بی؟ یعنی امام میفرماین مسئله فرهنگ، معرفت و دانستن، عادت به اینها به وسیله مادره. یعنی اصلا عادت میکنه بپرسه، عادت میکنه کارهای خوب انجام بده، عادت میکنه رفتارهای فرهنگی مناسب رو یاد بگیره. اینا همش از طریق مادر هستش. حتی اینکه ذهن بچه تو خیالات به خرافات نره، امام میگن که کار مادر هستش. چقدر این کار تخصصی است. و اینو به شما عرض بکنم، من بعضی عبارتهای امام رو میبینم چقدر زیبا این دوران کودکی رو ایشون بررسی میکنن. تصاویر ذهنی که شما میدونید که در مسائل روانشناسی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از اینه که بچه‌ها تصاویر ذهنی غلطی از دوران کودکی دارن. میگه این تصاویر ذهنی زیبا و معنوی و قشنگ و انسان دوستانه از طریق مادر به بچه میرسه و این خب خیلی مسئله مهمی هستش. بعد مادر به عنوان یک معلم، مادر به عنوان یک قاضی، مرجع مشاجره ها هستش. یعنی شما دقت بکنید، اصلا هم پناهگاست هم مرکزی است که بچه‌ها بیان و به مادر میگن برو به مامانش بگو. خیلی این ادبیات شاید در یک نگاهی خیلی ساده باشه ولی عمیقه، عمق داره. یعنی میگه تمام اینا پیوند میخوره با زنانگی زن، با زنانگی زن. شما ببینید اونجا چه اتفاقی میافتاد، اونجا جسمانیت زن بود، یا کار میکرد پول در میآورد در جامعه اقتصادی یا به شکلهای دیگه تحت تاثیر جامعه قرار داشت. بنابراین به عنوان یک قاضی میتونه خیلی سریع بچه ها رو با مفهوم عدالت امام میگه آشنا بکنه. وقتی به بچه حق نمیده یه جایی که حقش نیست، یه جایی که حق میده بهش اونجایی که حقش هستش. تو همین زمینه وقتی از بحث حضور اجتماعی میپرسن، از امام سوالی از امام میپرسن خیلی زیباست، ایشون میگن که خب ما همه نقشه برای مادر میگیم و مسائل دیگه هم وجود داره، میگن که خب نظرتون در مورد حضور اجتماعی خانم ها چی هست؟ امام مخالفت نمیکنه و مخالف هم نیستن، اساسا مخالف هم نیستن، اما میگن که نقشی بلندتر از حکومت کردن داره زن. خیلی نقشش، یعنی مثلا ما میگیم زن شده رئیس جمهور، الان مثلا خیلی خوشحال میشیم که بگن یه خانم شده رئیس جمهور، یعنی دیگه داره کار آقایون رو انجام میده. به یک معنا دیگه یه بحثش اینه که خانم ها میتونن کار آقایون رو انجام بدن یا اصلا این قابلیت رو دارن که این کار رو انجام بدن. ایشون میگه که کار مادر زادن و پروردن حاکم است. حاکم خوب رو باید ببینیم چه کسی به وجود میاره، مادره که این کار میتونه انجام بده. این تقدس فعالیت های زن در خانواده بعضی برخلاف این که یک نگاه بدبینانه به این وجود داره، این رو خلاصه عرض بکنم که در واقع یک نوع در اسلام جهاد منصوب میشه، خوب همسرداری کردن و در واقع رسیدن به زندگی به عنوان یک محیط مقدس، که اینو البته حتما در جاهایی که سوال و جواب بشه توضیحات خاص خودش رو داره. یعنی من میخوام این قسمت رو با توجه به قسمت‌های صحبت‌های دیگه امام مصاصد تحلیل بکنیم. نقش تکمیلی زن و مرد نسبت به هم دیگه، ببینید ما از صحبت‌های امام موسی صدر اینو متوجه شدیم که بین خانواده و جامعه اصلا جدایی وجود نداره. یعنی ما نمیتونیم اینا رو هیچ به اصطلاح بودن اینا با هم، چون ماده و سلول جامعه خانواده هستش. خب اساسا این خانواده تحت تأثیر تعامل به اصطلاح زوج قرار داره، یعنی زن و مرد قرار داره و این زوجیت اینها هستش که در کنار همدیگه نقش تکمیلی داره. امام در این مورد میگن که خانواده رسالت داره. اون بلوغی رو که من شما گفتم میخواستم بگم، جملش رو بگم این بود که دختر و پسری که میخوان ازدواج کنن باید بتوانن اون رسالت رو بفهمن بعد ازدواج کنن، نه به دلایل فردی خودشون. نتیجه این مسئله، یعنی نتیجه این که اینا احساس رسالت میکنن، این هستش که والدین در واقع یک نقش وحدت مکمل دارن، وحدت مکمل دارن. بچه ها در فرایند و در طول زمان با مشاهده رفتار والدینشون و تربیتی که از خانواده به دست میارن، اینها تکمیل کننده والدینشون خواهد بود. مهمترین عنصری که این تکمیل کنندگی رو نشون میده، امام موسی صدر اسمشو میذاره وفاداری. و در مورد جوان هم، چون وقت اذان داره میرسه من خلاصه بکنم، در مورد جوان هم که ایشون وقتی صحبت میکنه، جوان کسی نیست که تضاد با نسل های گذشته داشته باشه، خیلی از اندیشمندان ما در حوزه خانواده همواره روی این واژه تاکید دارن، میگن تضاد بین نسل جدید و قدیم. از نظر امام موسی صد تفاوت وجود داره. یعنی چی؟ امام میگه تفاوت عقلی و ذهنی وجود داره، چون طبیعتاً این بچه مال این دهه است، من مال چند دهه قبل از اون هستم در این دوران نوجوانی. اما اونی که جوان رو به خانواده به عنوان اون، اگر اونا وحدت مکمل داشته باشن، عبارت امام اینه، اگر اونا وحدت مکمل داشته باشن بچه ها تکمیل کننده اونا خواهند شد. اگر اونا وحدت مکمل نداشته باشن، وحدت به اصطلاح بچه ها تکمیل نمی کنن اونها رو. و میگه در طول زمان با وفاداری، یعنی نشونه این تکمیل کنندگی مسیر والدین این قضیه هستش. و جالبه که امام موسی صد رو فداکاری مادر، روی تلاش عاطفی مادر و ارتباط که با بچه ها میگیره رو این قضیه خیلی تاکید دارن. من جنبندی بکنم چون هم وقت رو به پایان هستش و هم این که به اذان نزدیک میشیم. خلاصه کلام این که در زن میان دوگانه خانه و اجتماع، ببینید بین دوگانه خانه و اجتماع قرار نمی گیرد. اگر زن بداند که وجود او در خانواده به عنوان اساسی ترین، مهمترین و مقوم ذاتی اجتماع هست، اگر زن بداند بچه‌ای که در خانواده او وجود دارد این بچه برای فردای جامعه است، یک مهندس، یک بقال، یک نجار، یک راننده است، یک فروشنده است، هر شغلی که است، اگر بدون این بچه از اینجا تربیت پیدا می کند که به آنجا وارد بشود، دیگه بین دوگانه خانه و اجتماع قرار نمی گیره. بین این خانواده و اون اجتماع بیرونی نه تنها رابطه ارضی نیست، یعنی اینا موازی هم حرکت نمی کنن، کاملا و کاملا در طول همن. به همین خاطر کسی که میخواد ازدواج کنه، کسی که میخواد بچه بیاره، باید به یک بلوغ و فهم دقیق از جامعه و یعنی مسئولان انتخاب کردن، متعهدانه باید انتخاب کنیم، چون فرزند این خانواده نیروی سازنده جامعه آینده است. همطور که امام موسی صدر میگه، میگه که حاکم پرورش میده مادر، کار مادر این هستش. بنابراین اگر این احساس رو امروز ما با این نگاه امام موسی صدر تو جامعهمون بتونیم ترویج بدیم، آیا بودن در کنار بچه ها، در خانه بودن، احساس یأس، احساس ناکارآمدی، احساس ناتوانی به ما دست میده؟ قطعا نخواهد بود. برخلاف جریانهای فمینیستی که الان ما داریم میبینیم این مسئله، یعنی در موجهای جدید اومدن بحث مراقبتگری و پرستاری رو برای مادر مطرح میکنن، ما معتقد هستیم با توجه به اون چیز که امام موسی صدر در این بحثای خودشون، چه مصاحبه ها، چه سخنرانی ها، چه اونجا که مقاله نوشتن مطرح میکنن، مادر نقش هدایتی داره. مسئله دوم، حضور زنان در مشاغل و موقعیت‌های اجتماعی نشانه اهمیت یافتن نقش زن در جامعه نیست، طبق اون چیزی که امام موسی صدر میگه. یعنی ما اینو برداشت میکنیم، یعنی اگر همه زن مردهای ما امروز کنار برن، همه مسئولیت رو ما به آقایان بدیم، ما لطف در حق خانوما نکردیم. آیا خانوما در خانه بشینن؟ نه، ایشون میفرمایند اصلا زن نقش ملی داره، داد و ستد اجتماعی باید داشته باشه، مشارکت اجتماعی داشته باشه. همه اینا مشروط بر این است اون زنانگی اصیل زن که در وجه انسانی اون قرار داده شده برای هدایت فرزندان در خانواده هزینه بشه، اون نباید لطمه ببینه. و ما افتخار نباید بکنیم اگر احساس کنیم که همه خانوما تو مشاغل اجتماعی هستن. من بنده مخالف این نیستم که خانوما مسئولیتی قبول کنن، کاری رو قبول کنن، ولی من میخوام بگم انتظار از زن این نیست، این نیست که الزاماً زن مثلا برای یه جای مدیر بشه. خب زن دیگه در زنانگی خودش روش کرد، در اون بحث تکوینی و هستی شناسی که خدا به او داده، اون دیگه به اون کمال رسید. کمال زن این نیستش، یک توانایی است، میتونه کاری رو انجام بده که آقایون هم میتونن اون کار رو انجام بدن. موضوع بعدی، بلوغ تشکیل خانواده و مصالح خانواده در اقدام به ازدواج باید بر نیازهای فردی و جنسی ترجیح پیدا کنه. در چنین نگاهی هستش که مسئله ازدواج موقت مطرح میشه که باز بحث مفصلی خواهد داشت، که در این نباید دلیل بشود که مثلا شما میبینید که یکی از دلایل طلاق اینه افراد در سنین پایین ازدواج میکنن به دلیل اینکه نیازهایی رو دارن. این یعنی اون تشخیص خانواده و مسئولیت پذیری درشون وجود نداشته که برای اتفاقا حفظ مصالح خانواده و اون محیط مقدس این مسئله به شکل مطلوبی که دین گفته است. من یه روایت اینجا بگم چون میدونم ذره ذهنم ممکن نگران بشه، من نمیرسم به توضیح. یک شخصی اومد پیش امام فکر میکنم باقر علیه السلام، گفت من میخوام برم ازدواج موقت کنم. امام فرمودن بر چی میخواین کار انجام بدین؟ گفتم خود شما گفتید مشروعه، در کتاب شرع الهامه کتاب نکاح این حدیث اونجا آمده. گفتن که برای چی میخواین کار انجام بدین؟ خب شما خودتون گفتین. گفت ما اینو نگفتیم برای شما، این برای مواردی خاص ما این رو پیش بینی کردیم. کاری نکنید که زنان شما ما رو لعن کنن و نسبت به ما کافر بشوند. پس بنابراین اینو عرض کردم که جای سوء استفاده اگر این فایل صوتی میمونه اون توضیح خودش جای خودش هستش. بنابراین در چنین نگاهی زن به عنوان رکنی از تمدن اسلامی مبتنی بر پایه‌های معنویت و خداباوری جایگاه پیدا می‌کنه و نقش ملی در داد و ستد با محیط جامعه داره. بر زن لازم است، من عبارت‌ها رو بخونم تمام بشه، بار تعهدات اجتماعی، ملی، خانوادگی، انسانیش را بر دوش کشد. انسان زنده کسی است که در حال داد و ستد باشد و انسانی که چیزی به دیگران نمی‌دهد و فرقت دریافت میکند مرده هستش. بنابراین در قالب نقش مادری عملا ما میبینیم که این رابطه طولی یک جامعه موفق از وجود یک مادر رو به وجود میاره. رها شدن از این مهنت که آینده کل تمدن را تهدید میکند و برخورداری از ایمان که همان آگاهی است که با باور و اطمینان درونی همراه میشود، امام میفرمایند در گروه زنده شدن نقش مادر است. کودکی سخت نیازمند آن است تا تجلی خدا را ابتدا در مادر خود ببیند. ببینید نمیگه در مادر، یعنی کسی دیگه باشه، مادر خودش ببینه و پس از او در پدر و دیگران تا در پرتو آن به خدا و ارزش‌های والا ایمان بیاورد. یعنی مهر مادری میتواند به سمت توحید بچه رو هدایت بکنه. در غیر این صورت ایمان به خدا و امور متناهی ناشی از توهم خواهد بود و اموری فرضی. بر اساس آنچه به تفصیل بیان شد اکنون یک جمله و تمام که بر پایه نگاه امام موسی صدر، مادر نماد زنانگی مقام انسانی زن است. در دیدگاه امام موسی صدر زن به ویژه در مقام مادر رکن اصلی نهاد مقدس خانواده است و با توجه به کارکرد سلولی خانواده و در نتیجه رابطه طولی خانواده و اجتماع از یک سو و تنوع نقش های مادر به عنوان مربی، پزشک، قاضی، معلم و مانند آن از سوی دیگر، زن مادر اجتماع است. من تشکر میکنم از حوصله شما و اینکه تأمل فرمودید. من به پرسش و به پاسخ فکر نمی کنم ظاهرا ما برسیم، ولی خب من اگر دوستانی سوال داشته باشن بعد از نماز در خدمتتون هستم. من